پیغمبر حضرت کعبالعظیم رسیدند و این فرزند بزرگوار امام مجتبی علیه السلام رو زیارت کردند، میدونند که ایشون با امام مجتبی علیه السلام 4 تا فاصله داره، یعنی عنوان نویره امام مجتبی علیه السلام هست و وجود مبارکش که در مدینه منوره متولد شد در عصر امام رضا علیه السلام، در عصر امام جواد علیه السلام و در عصر امام هادی سلام الله علیهم اجمعین ایشون اوج فعالیتش بوده، اوج خدمتش به مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین بوده و دوره‌های بسیار عجیبی رو هم سپری کرده، دوره‌هایی که هم از بعد علمی و هم از بعد مبارزاتی جزء نفرات برتر مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین هست و از همه این مباحث مهمتر اون جایگاه ولایت پذیری ایشون بی‌نظیره. به همین دلیل هم هست که انقدر عظمت داره. ما میدونید در جوار حضرت عبدالکریم طاهر ابن موسی رو داریم که خب فرزند بلافصل امام معصوم هست، اما جایگاه عبدالعظیم جایگاه بسیار وارسته و والاییه که امام هادی علیه السلام زیارت این امامزاده واجب و تعظیم رو همرده و همثواب با کربلای معلا معرفی کرده. این فرماد منظار عبدالعظیم حسنی فری که منظار حسین ابن علی علیه السلام فی کربلا، یعنی این زیارت مترادف با زیارت حرم مطهر حضرت سید شهدا علیه السلام. دلیلش هم اون جایگاه ولایت پذیری و اون جایگاه سرسپردگی جناب عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه در محضر امام معصوم بوده و این نقطه بارز زندگی ایشون هست و به همین دلیل ما موقعی که زندگانی این بزرگوار رو مرور میکنیم میبینیم سختی ها و مشقت ها کم نبوده، آوارگی ها و دردزری ها کم نبوده، گرفتاری هاش کم نبوده. شما تصور بکنید از مدینه تا کربلا، از کربلا تا منطقه سامرا، از منطقه سامرا تو درگیری های عجیبی تو مناطق کردستان ایران و کردستان عراق، بعد از اونجا در مناطقی مثل خود ری ایشون زمانی که وارد میشه مستقر میشه از طرف امام معصوم علیه السلام و اون ابواب علمی که در این منطقه وا میکنه و ثمرات علمی ایشون در منطقه اثر خودش رو نشون میده و از اون طرف هم مبارزات عجیب ایشون در کنار مزجع شریف ابی عبدالله الحسین علیه السلام با متوکل عباسی و عمال متوکل که دنبال تخریب حرم مطهر سید شهدا علیه السلام بودن و حتی تخریب که صورت گرفت باز کسی که آمد بر روی قبر مطهر گنبدی قرار داد، جایگاهی قرار داد، نشانهی قرار داد جناب عبدالعظیم حسنی و اون آثار اهل بیت رو موقعی که زنده کرد، یعنی خودش رو فراموش کرد در این وسط و هر عملی رو انجام داد، هر قدمی رو که برداشت، چون برای خدا برداشت، چون برای خدا انجام داد، خدا بزرگش کرد، خدا نشونش داد. من قبل از اینکه عرایزم رو شروع بکنم مستمع بودم، حضرت عالی دیدم راجع به فقراتی از سوره مبارکه حمد مطالبی رو داشتید مطرح می‌فرمودید. باید عرض بکنم که شخصیتی مثل عبدالعظیم حسنی به معنای حقیقی کلمه اقامه کرد، دین رو اقامه کرد، مجموعه مؤلفه های متصل به دین رو به تعبیر حضرت عالی یعنی رونق بخشید. مثلا تفکر زیارت رو واقعا زنده کرد، تفکر زیارت رو علم کرد، تفکر عشق ورزی به ابی عبدالله رو زنده کرد تو جامعه، احیا کرد، همون تعبیری که از اقامه یعنی رونق بخشیدن، یعنی زنده کردن، یعنی علم کردن، یعنی معرفی کردن، یعنی نمایاندن به جامعه و نشان دادن عملی به جامعه یک عملی رو. اینکه ما در عبارات داریم که اقام الصلاة در آیات کریمه قرآن، یعنی نماز رو با تمام شاخصه های خودش زنده کردن و رونق بخشیدن و تو جامعه نشان دادن. وجود مبارک عبدالعظیم حسنی اهل بیت سلام الله علیه مجمعین رو و تفکرات و سیره اهل بیت رو به معنای حقیقی زنده کرد. و شما الان میبینید بیش از 1000 سال از دفن ایشون در منطقه ری که داره میگذره، بیش از 1200 سال، 1180 سال از دفن ایشون در این منطقه داره میگذره، نورانیتی که در این منطقه ایجاد کرده، قطبیتی که در این منطقه ایجاد کرده و وابستگی معنوی که تو این منطقه ایجاد کرده، خودش نماینده همه اون زحمات این شخصیت برجسته جهان تشیع هست. که نمونه های متعددی رو میتونم من اشاره بکنم که حالا حتما وقت برنامه هم انقدر فرصت نمیده، من هم انقدر رو بسنده میکنم که شما علما، صلحا، شهدایی که در گرد مرحوم عبدالعظیم حسنی و این جگرگوشه پیغمبر خدا اینجا آرمیدن، نگاه بکنید متوجه همه این آثار این بزرگوار میشید و مراکز دینی و علمی و دانشگاهی که در اعصار و قرون در این محیط ایجاد شده و آثارش در تمام طول تاریخ تشیع خودش رو نشون داده. یک نمونه خیلی بارزش میتونیم به ابن بابی اشاره کنیم که صدوقین در اونجا هستن. بعد ببینید شیخ صدوق یک شخصیت بی‌نظیریه که این آثار گرانبها از این دو بزرگوار در این محیط در سایه سار تفکرات علمی، مبارزاتی، معنوی و ولایی عبدالعظیم حسنی سلام الله علیه توی این منطقه رشد و نمو پیدا کرده و هنوز هم که هنوز میبینیم که این آثار ادامه داره.
خیلی متشکرم آقا، خیلی محبت فرمودید.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید ان شاء الله. ان شاء الله که برام الهی زنده باشید.
بالاخره من این نکته رو عرض کنم جناب آقای تشکری، تهرانی ها به تعبیر مرحوم آقای بهجت این فرصت بی‌نظیری که در اختیارشون هست رو از دست ندن. لااقل هفته یک بار به محضر این سید الکریم عرض ادب و احترام داشته باشن و به این قبله تهران سری بزنن که گفت سر سر ریس مرا با سنم باد فروش، گفتگو ایست که نایش نرسد بر دل و گوش. پیر صاحب دل ما گفت از این رمز خموش، شاید آن شاه ردایی به گدایی بدهد. قطعا اون درخششی که از این مزجع شریف به قلوب مؤمنین میتابه یک نورانیت خاصی رو ایجاد میکنه.
انشالله. خیلی متشکرم، خیلی محبت کردید، دعامون کنید، شما رو به خدا میسپارم.
آقابت بخیر باشید، خدا
سلامت باشید. یا علی مدد، خدا حافظ شما. بریم به شهر ری همین الان بدون هیچ مقدمه‌ای، بریم به حرم نورانی حضرت سیدالکریم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، رفیق بسیار عزیز و نازنینم حاج آقای کمره‌ای از بزرگوار، از ذاکرای با اخلاص اهل بیت، در حرم نورانی حضرت عبدالعظیم هستند. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت، تبریک.
سلام علیکم جناب استاد تشکری.
خیلی مخلصم حاج آقا.
این عید و این بلادت بر شما مبارک باشه. به برنامه خوب شبکه تهران و همچنین باغ فیض عرض تبریک دارم. من و آسد جناب آقای احمدی، مشتبه احمدی، ما در صحن مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی امامزاده ماجور تعظیم هستیم. شهر ولادت ایشونه. اینجا قوقاست، کربلای ایران. جناب آقای تشکری، مملو از جماعت، همه با شاخه های گل. حیف که نتونستیم با شما تماسی تصویری که مردم بدونن که عاشقان اهل بیت با چه شور و حالی در حرم حاضر شدن و برنامه های متنوعی هست، مولودی خانی و سراسر نور و شادی. ما نایب و زیاره شما و
همه شنوندگان
برنامه تون هستیم.
سلامت باشین. آجا آقای کمره، الان که وارد حرم نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی شدید، چی با خودتون زمزمه کردید در محضر حضرت عبدالعظیم؟
بله چون جناب تشکری ما کلن بچه محل حضرت عبدالعظیم حسنی هستیم و در مجاور ایشون زندگی میکنیم. ما همیشه کمنزار حسینو به کربلا، کمنزار عبدالعظیم بری، کمنزار حسینو به کربلا رو همیشه در ذهنمون داریم. ولی وقتی اومدم خادم ما از بنده درخواست کردن که من بیام بالا و برای جماعت، چون کل صحنه اصلی حرم مملو از جماعته، گفتن که شما بیاید خود لوری برای اینا بخونید.
اتفاقا
بله آفل مشتبای احمدی هم میشه پیش من اصلا دیگه ما اومدیم بالا، خیلی مردم استقبال کردن. خب دیگه ما چون بچه نیاتی میشناسن و یه مقداری لوری براشون خودیم از دولت آقامون ولی نعمت.
آره چند وقتی از شما برای ما نخوندی خلاصه های کمره ای؟
من نداشتم جناب
قربان شما، امسال منتظر بودیم گفتیم تو رادیو هم شما هم آقا پسرتون رو داشته باشیم. خلاصه نمیدونم چی شد که نیومدی دیگه، به هر شکلی دوست داشتیم قربونتون برم. لیزنده
باشم
چند بیتی شما قربونتون برم همه مردم تهران رو چند بیتی شما مهمان کنید حالا در حرم.
بله بدون چشمم با کمال میل باعث افتخار بنده است. منم به همه شنونده هاتون این ولایت با سرسعادت سید کریم الحسنی رو به همه عرض تبریک و تهنیت دارم. در خدمتتون هستم چند لحظه کوتاه بدون چشمم. شوشو یارا آسمان گل میوارا به قدوم شما شهر ری چون بهارا، الهی که دشمن تو بو آبورا، سر و سامون مخام دل هرون مخام چون اجون مخام چون اجون مخام، شوه باب المرادا و همه ایدی دادا، فخونیم عبدالعظیم لوریو خیلی ساده، بخونیم عبدالعظیم لوریو خیلی ساده، عبدالعظیم خوش آمد، عبدالعظیم خوش آمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، بارو 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 نه، بارو 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 نه، دل ماسم خونه، شو شو ولادت عبدالعظیم، شو شو ولادت عبدالعظیم، کس کارم چونی نوبهارم چونی، او که قلبم وش مثل پارم چونی، مثل پارم چونی، منمای دل ساده کرم شما زیاده، خدا قسمت کرده میایم حرم ده پای پیاده، خدا قسمت کرده میایم حرم ده پای پیاده.
قربونتون برم زنده باشین، کیف کردیم آقای کمره‌ای عزیز، درود بر شما، حتما نایب الزیاره باشین. اسد مشتاقی احمدی هم سلام برسونید، روی ماهش هم ببوسید تا فرداش اگه ما می‌بینیم.
اسد مشتاقی احمدی خانم سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنونده‌ها. بله نایب‌الزیاره هستم قربان، شما هم سلام و قربان اهل بیت خالیه اینجا.
قربونتون برم، شبتون بخیر یا علی، خداحافظ.
قربونتون، خدا نگهدارتون باشه.
سید الکریم خوش آمدی، خوش آمدی یا سید الکریم، خوش آمدی، خوش آمدی یا سید الکریم، خوش آمدی، خوش آمدی، صبح تجلی نور خدا مبارکه، میلاد تو آقا به عاشقا مبارکه، میلاد تو آقا به عاشقا مبارکه، یا سید الکریم خوش آمدی، خوش آمدی یا سید الکریم، خوش آمدی، خوش آمدی یا سید الکریم، خوش آمدی، خوش آمدی، غم خوار اهل بیت خوش آمدی، خوش آمدی ای یار اهل بیت، خوش آمدی، خوش آمدی یا سید الکریم، خوش آمدی خوش آمدی یا سید الکریم، خوش آمدی خوش آمدی
یا سید الکریم، خوش آمدی خوش آمدی. حریم تو بوی خدا میدهد، شمیم خوش ربنا میدهد، رواق تو رونق فضای بهشت، رواق تو رونق فضای بهشت، ذریح تو دلا جلا میدهد، نسیمی که از کوی تو میوزد، دل عاشقان را صفا میدهد، هر آن کو که شد زائر کوی تو، دلش بوی مهر و وفا میدهد. حدیثی دلنگیزم آمد به یاد، پیامی که آن مقتدا میدهد، که منظار عبدالعظیم بری، که منظار کرب و بلا میدهد. ایشالله که نصیب و قسمت و همه تون بشه، روزی همه تون بشه، هرچه سریتر زائر صحن و سرای نورانی حضرت عبدالعظیم حسنی باشید. حالا اگه امشب هم که شد که چه بهتر، امشب و فردا اونجا هم نورباران هستش، هم عزیزان مخادمای خوب حرم حضرت عبدالعظیم با شیرینی و شربت پذیرای تک تکتون هستند، هم گلارایی شده، چقدر هم خوشگل شده حرم نورانی. بعد از ظهر امروز ساعت 4:45 بود که پرچم زیبای حرم حضرت عبدالعظیم و گنبد زیبای حرم حضرت عبدالعظیم پرچمش عوض شد و حال و هوای شب عید و روز عید، شب عید امشب و فردا هم که روز عید هست، هر کی تونست خوشو برسونه که خوش به حالش و خوش به سعادتش. برنامه هم برنامه خیلی متنوعی هست، فردا صبح برنامه خاص خودشون دارن، فردا ظهر باز آقای حسینی بوشهری اونجا سخنران هستن، فردا باز فردا شب از زن دیگه هستند و جشن اونجا برپا هستش. اما این هفته، هفته فراجا هم هست، هفته نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم هست، دیشب و پریشب هم با عزیزانمون زحمتکشان پر افتخار نیروی انتظامی صحبت کردیم. اما برادر خوب و عزیز و بزرگوارم سردار پر از افتخار، سردار جلال ستاره، جانشین محترم مرزبانی فراجا هستند، الان روی خط ارتباطی هستند. عرض سلام، ادب، احترام، ارادت، خیلی خوش آمدید به باغ فیض رادیو تهران.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب رادیو تهران عرض ادب و احترام دارم و شب خوشی رو براشون آرزومندم.
زنده باشین، انشالله و سلامت باشین. ما گفتیم به همین بهانه هفته نیروی انتظامی بیام محضر شما، هم تبریک بگیم بهتون، هم یه خدا قوت جانه به شما و همه مجموعه تحت امرتون داشته باشیم، همین که شما در ارتباط با فعالیت‌های مختلف مرزبانی فراجا برای ما صحبت کنید. شاید ما فقط وقتی صحبت از مرزبانی میشه نگاهمون نگاه در واقع این باشه که سر مرزهای تعدادی از عزیزان ایستادند و مرزبان هستند. میشه شما توضیح بفرمایید در ارتباط با اداره مطبوع خودتون مرزبانی فراجا؟
تشکر میکنم از لطف شما و همچنین لطف مردم خوب و نجیب و شریف ایران که این روزها این سربازان خودشون رو خیلی مورد لطف و تفقد خودشون قرار میدن. در واقع مجموعه فرماندهی مرزبانی یکی از واحدهای تحت امر فرماندهی کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هست که حفاظت و حراست از مرزهای کشور رو بر عهده داره. در واقع از ابتدای قرن گذشته مرزبانی به صورت جدی شکل گرفت و پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کماکان به وظیفه خودش عمل داد، انجام داد و با ادغام نیروهای انتظامی در سال 1370 این مسئولیت متوجه نیروی انتظامی شد. خب نیروی انتظامی برای اینکه این مجموعه رو ارتقا ببخشه و حفاظت و حراست از مرزها رو به شکل جدی‌تری انجام بده، یک فرماندهی واحدی رو به وجود آورد تحت عنوان فرماندهی مرزبانی کشور که اول وظیفه اون اجرای قراردادها و مقرراتی که هست که بین دو کشور همسایه به وجود اومده و این قراردادهای انتظامات مرزی بایستی که اجرا بشه تا مرزها همواره در صلح و آرامش قرار داشته باشه. بنابراین یکی از وظایف فرماندهی مرزبانی این هست. وظیفه دوم اون برخورد با هر گونه ناامنی و اقدامات خلاف قانون در مرزها هستش، اهم از این که این اقدامات از سوی اتباع ایران باشه یا اتباع کشورهای مقابل باشه. سعی همیشه بر این بوده که این کنترل ها دو جانبه صورت بگیره و هر جایی که کشور همسایه ما هم پای کار اومدن و در اساس قراردادها عمل کردن، هم هزینه مرزبانی و مرزداری پایین اومده و هم مرزها بهتر کنترل شده و امنیت در اون مرزها ارتقا پیدا کرده. حوزه دیگه که انجام میشه این هستش که این مرزها در همون جا ثابت باشن. ما برخی از مرزهامون اکتیبه، مثلا مرزهای رودخونه‌ای امکان تغییر و جابجایی رودخونه ها هست که این وظیفه گزارش تغییر و تحول در حوزه رودخونه های مرزی و تلاش برای بازگردوندن اون به مسیر اولیه باز از وظایف فرماندهی مرزبانی کشور هست. مقابله با گروه های تروریستی در مرزها که امروزه یکی از وظایف بسیار مهم مرزبانی هست و امواج ناامنی، امواج بلند ناامنی غالبا در همون مرزها کنترل میشه، در همون مرزها سرکوب میشه و مردم شریف ما به ندرت متوجه میشن که مثلا در جایی که حالا فرض کنین ما یه شهیدی داده باشیم اونجا متوجه میشن که درگیری بوده. در صورت خوب این درگیری ها اغلب وجود داره و گروه ها سرکوب میشن و نسبت به گذشته خب وضعیت بسیار بسیار بهتر شده. اما نکته ای که باید اینجا خدمت مردم شریف ایران و عزت عالی برسونم این که امروز ما مفتخریم که این ادعا رو داشته باشیم که بر سر تا سر مرزهای کشور جمهوری اسلامی اعمال حاکمیت میکنه. ما شاید تا 20 سال 25 سال پیش بسیاری از مناطق مرزی بودن که حضور فعال و اعمال حاکمیت رو نداشتیم. در مناطق شمال غرب کشور مناطقی متعددی بود، در جنوب شرق کشور باز مناطق متعددی بود، اما به همت دولت ها، واقعا همه دولت ها تلاش کردن، سرمایه گذاری کردن و امکانات زیستی و جاده و سایر امکانات رو به وجود آوردن که فرماندهی مرزبانی بتونه بر تمام مرزها تا نقطه صفر اعمال حاکمیت کنه. اما با همتی که صورت گرفته ما از مرزبانی سنتی در حال عبور هستیم و انشاءالله به سمت مرزبانی هوشمند و الکترونیک در حال حرکت هستیم. در اینجا میطلبه که ما باز بخشی از آموزش هامون تغییر پیدا بکنه، جذبه هامون از رشته های مختلف تغییر پیدا بکنه. بدون تردید در آینده رشته های مثل برق و الکترونیک، مثل آیتی، مثل هوافضا یک نقش و جایگاه ویژه‌ای خواهند داشت برای کنترل و مراقبت از مرزها. چرا که ما معتقدیم بایستی به سمتی پیش بریم که مراقبت از مرزها رو برای کشور با هزینه بسیار بسیار اندک انجام بشه و در جاهایی هم که لازم هست که تسهیل در تبادلات مرزی، تبادلات قانونی مرزی صورت بگیره، مثل پایانه‌های مرزی، مثل بنادر و لنگرگاه ها، اینجاها رو بتونیم کاملا روانتر و بهتر و قابل کنترل تر انشاءالله ادامه بدیم. من تشکر میکنم این ایام ایامی هستش که مردم شریف ایران با گوشه از فعالیت های نیروی انتظامی به ویژه حوزه مرزبانی آشنا میشن. به هر حال مرزبانی اسمش پیداست، از شهرها به دوره، از روستاها به دوره و مردم شاید کمتر با برادران ما، همکاران ما سر و کار داشته باشن و اصلا بدونن که مراقبت از مرزها به چه شکلی صورت میگیره. به هر حال ما خوشحالیم که از مرزها مراقبت میکنیم، خوشحالیم که از کوههای سر به فلک کشیده تا دریاها تا دشتهای گرم و سوزان برادران ما، همکاران ما، فرزندان عزیز این ملت در حال حفاظت و مراقبت از سرزمین عزیز و مقدس جمهوری اسلامی ایران هست.
خیلی متشکرم سردار جلال ستاره، جانشین محترم مرزبانی فراجا. درود بر شما و درود بر همه دوستان عزیز زحمتکشمون در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. شما رو به خدا می سپارم.
تشکر. تشکر میکنم.
خداحافظ. برم زنده باشین. بعد همونطور که سردار فرمودند، اینجا جغرافیای عزت و شرف و سربلندیه، اینجا ایرانه. امشبم که عرض کردم، فردایی که 17 مهر هست و امشب شب 17 مهر هست، روز 17 مهر روز کودک هستش و چقدر زیباست. ممنونم از محمد پاکزادیان که یکی از کودکان بزرگسال رو الان روی خط ارتباطی حاضر کرده، کسی که کودک درونش خیلی فعال هستش. سلام، ادب، احترام، ارادت، اردشیر منظم عزیز.
سلام و جواد عزیزم، چطورین؟ سلام به همه شنونده های خیلی خوب، همه کسایی که از سراسر ایران دارن این برنامه قشنگتون میشنون، با صدای مهربان تو. چقدر خوب، چقدر قشنگ داشتی توضیح میدادی، خیلی خوشحال شدم.
عرضشی چند ساله که الان 7-8 سالته؟
کلن راجع به کودک درون گفتی، من نمیدونم چرا همه تو فکر کودک درونن. ما دیگه کودک در، یعنی بعضی وقتا من به این موضوع فکر میکنم، میگم که چرا همه راجع به کودک درون حرف میزنن، همه چرا راجع به کودک بیرون حرف نمیزنن؟
آره به خدا، آخه ما تو رو به کودک درون خیلی فعال میشناسیم. آخه مردم شاید اردشیر منظم رو نشناسن، اما اردشیر منظم انقدر انرژی داره که هر وقت در کنار او میریم، من خودم بهش میگم این کودک درون دنگا داره لغت میزنه.
اتفاقا جواد یه چیزی من بهت میگم خیلی جالبه، یعنی همه کسایی که تو این، به هر حال من گویندم و اتفاقایی که افتاده برای من توی دوبلاژ خیلی جالب بود، همه کسایی که توی مجموعه های تلویزیونی فعالیت داشتن، خودت میدونی مثلا یه فوقش یه دهه روی بورس بودن و دیگه نمیدونم زیاد دیده شدن، زیاد شنیده شدن، ولی برای من اتفاقی که افتاد توی این حرفه خیلی جالب بود. الان من 4 دهه است که من دارم کارتون فوتبالیستا رو دوبله میکنم. همین الانم دارم این کار رو برای یه شبکه خانگی دارم دوبله میکنم، برای تلویزیون دوبله کردم، اونا هم همینطور دیگه. یعنی اینجوریه، 4 دهه خیلی خوبه ها.
آره دارم همین، من تو ذهنم الان که داشتی به صحبت میکردی تو ذهنم آمد که یه موقعی 4 دبیرستان بودم با دوچرخ کرسی که داشتم میامدم تا اون سربالایی الوند و بیچاره میشدیم، دست رو میگرفتیم میمدیم بالا، اونجا با اردشیر میرفتیم استودیو. خواست چه حال و هوایی داشت اون روزهای ابتدایی دهه 70 و آره خدا، و اون بچه‌هایی که اون موقع بودند و فضایی که بودش، و الحمدلله خدا رو شکر بزنم به تخته تو هیچ تکون نخوردی الحمدلله، و امیدوارم که حالا 4 دهه که وارد 4 دهه شدیم، با این حال ما یه 7-8 دهه دیگه هم داشته باشیم.
خب صدای تو عرش. یه چیزی بگم، اونم به خاطر اینه که بعضی از من میپرسن چرا عرضشی تا همینجوری مثلا موندی، چجوریه، حکمتش در چیه. ببینید شما وقتی که درگیر کارهای کودک باشی، خود به خود یعنی نمیتونید، یعنی وقتی که پذیرشت برای بزرگ شدن خیلی کمه. من واقعا یعنی وارد یک جمعی میشم، بیشتر با بچه ها گفتگو میکنم، با اونا بیشتر برگرمم تا اینکه مثلا با بزرگترها. این روحیه من و اونا هم دوست دارن، به خاطر اینکه میپرسن، جستجو میکنن از نمیدونم کاراکترهایی که گفتم. شما فکرشو بکن، شما به عنوان یه مجری برتر تلویزیون، وقتی که رادیو و تلویزیون، وقتی که داری از تو خیابون میری، تو رو با یه عنوان میشناسن، ولی من وقتی دارم مثلا تو خیابون رد میشم، یکی منو میبینه، میدونی چی میگه؟ میگه که چطوری آقا فرهنگ؟ آقا فرهنگ میدونی که یه مثلا کارتون، یه پرسوناژیه که توی مهارت‌های زندگی یک مجموعه خیلی خوبیه. درست. که داره پخش میشه از شبکه پویا و از شبکه‌های بیرون، و من حتی میدونم که در مراکز آموزشی مثل آموزش پرورش و اینا، یعنی به عنوان درس مهارتی از این مجموعه استفاده میشه و این خیلی خوبه. یعنی این حسن ارتباطیه که تلویزیون تونسته با، یعنی رسانه تونسته با مجموعه آموزشی به وجود بیاره. بعد من جالبه از این من خیابون باید بگم که سلام حالی چطوری پسرم؟
عادیش خیلی مخلصی. من خیلی دوست داشتم بیشتر با هم صحبت کنیم. شاید حالا فردا این اتفاق بیفته که بیشتر با هم صحبت کنیم. آخر برنامه داریم نزدیک میشیم. محمد پاکزادیان گفتش که یکی از اون شخصیت ها رو الان داشت